آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام میکنم به یکایک شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و کتابخوانی و مطالعه آثار ارزشمند هستید و مطالعه این آثار رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدید. دوستان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با معرفی یک کتاب ارزشمند دیگه. در این تالار آینه کتابی که براتون انتخاب کردم به یکی از مفاخر ایرانی اختصاص داره، اثری با سرنامه ابوریحان بیرونی، زندگی و آثار. کتاب ابوریحان بیرونی، زندگی و آثار، اثری است که در سال 1402 از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به انتشار رسیده. اثری نوشته مؤلفان دانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی استاد فقید اسماعیل سعادت. در پیشگفت این کتاب آمده این مجموعه شامل 7 مقاله درباره ابوریحان محمد ابن احمد بیرونی، ریاضیدان و جغرافیدان و فیلسوف بزرگ ایرانی و آثار اوست. مجموعه با زندگی ابوریحان آغاز می شود. او در سال 362 قمری در کرانه شرقی رود جیهون در شهری بیرون شهر خارزم به دنیا آمد که امروز به یاد او آن را بیرونی می نامند. اوایل زندگی او در خارزم زیر سلطه خارزم شاهیان آل عراق و یک چند در دربار شمس المعالی قابوس ابن وشمگیر گذشت. کتاب آثار الباقیه را که یکی از نخستین آثار اوست در آنجا به نام قابوس تألیف کرد و سپس در ری به دربار منصور ابن نوح سامانی راه یافت. پس از آن 7 سال در خارزم در خدمت ابوالعباس مأمون ابن مأمون با احترام بسیار زیست و با آرامش تمام به کارهای علمی پرداخت. با لشکرکشی سلطان محمود غزنوی به خارزم و برافتادن سلسله آل مأمون، ابوریحان به دربار محمود پیوست و به کارهای نجومی خود ادامه داد و در مسافرت به هند و ملازمت سلطان محمود که به قولی 12 سال و به قولی دیگر 40 سال طول کشید، فرصت فرا گرفتن زبان سانسکریت و آشنایی با تمدن هند را یافت. با مرگ محمود به وطن خود بازگشت و از آن پس از حمایت جانشینان محمود یعنی مسعود و مودود برخوردار بود. در این مدت قانون مسعودی را به نام مسعود و الجماهر فی معرفت جواهر را به نام مودود تألیف کرد و چون یکی از مهمترین آثارش به نام السیدن فی الطب را به کسی تقدیم نکرده است، معلوم می شود که در اواخر عمر تحت حمایت کسی نبوده است. وفات او را در سال 440 قمری نوشتند. در فصل نخست کتاب ابوریحان بیرونی زندگی و آثار به قلم فرید قاسملو درباره ابوریحان بیرونی اینگونه آمده: ابوریحان محمد ابن احمد بیرونی، دانشمند برجسته، نامدار و کثیر التألیف ایرانی در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم قمری و صاحب آثاری متعدد در زمینه‌های ریاضیات، ستاره شناسی، کانی شناسی، گیاه شناسی و هند شناسی. اطلاعات دست اول درباره زندگی بیرونی به رغم شهرت فراوانش اندک است. او را با لقب‌های استاد و رئیس، استاد الامام و بطلمیوس عصر نامیدند. بیرونی در حومه شهر کاس در کرانه شرقی جیهون در جنوب دریاچه خارزم یا آرال کنونی به دنیا آمد. این شهر را که جزء سرزمین باستانی خوارزم بود، امروز به یاد او بیرونی می‌نامند. درباره وجه تسمیه او به بیرونی آرا متفاوت است، اما صحیح ترین رأی از آن سمعانی است که بیرونی را نسبت کسانی می‌داند که در خارج خوارزم و نه در درون آن زندگی می‌کردند. نویسنده در ادامه آورده که از استادان بیرونی اطلاع اندکی داریم. گذشته از شخصی یونانی که بیرونی در زادگاه خود در خارزم و در روزگار جوانی نام گیاهانی را از او می‌پرسید، به گواهی خود او در آثار الباقیه ابو نصر منصور ابن علی عراق، دانشمند و امیرزاده آل عراق، استاد او بوده و بیرونی در دستگاه او با رفاه کامل به کارهای علمی اشتغال داشته است. در برخی منابع دیگر از ابو سهل مسیحی به عنوان استاد بیرونی یاد شده، اما ابو ریحان بیرونی از ابو سهل مسیحی به عنوان استاد خود یا عنوانی دیگر یاد نکرده است. بیرونی دانشمند و محقق جامع الاطرافی بوده و آثاری متعدد از خود به جای گذاشته است. تعدادی از آنها دستخوش تصاریف زمان شده و شوربختانه به دست ما نرسیده است. مجموع آثار او در حوزه‌های گوناگون علوم از جمله ریاضی، ستاره شناسی، جغرافیا و کانی شناسی به 180 عنوان می‌رسد. اما بیشتر این تألیفات، تقریباً 115 عنوان، در موضوعات ریاضی و ستاره شناسی است. در مورد زبان رایج زادگاه بیرونی نیز تحقیقاتی صورت گرفته است و آن را زبانی به نام خوارزمی، یکی از زبانهای ایرانی میانه دانستند که امروزه به جز چند واژه و جمله چیزی از آن به جای نمانده است. بسیاری از آن واژه‌ها نیز از طریق آثار بیرونی به دست ما رسیده است، از جمله نام ماه‌های سال و روزهای ماه در گاه شماری خوارزمی. این زبان با دیگر زبان‌های منطقه خراسان کاملا تفاوت داشت. در دوره زندگی بیرونی این زبان در منطقه خوارزم با حروف عربی و افزودن نشانه‌هایی برای متمایز ساختن صداها نوشته می‌شده است. احتمالاً تا پایان قرن هشتم قمری در خارزم اولیا و پیش از آن تا قرن هفتم قمری در خارزم سفلا رواج داشته است. جز التفهیم نوشته ای از ابوریحان بیرونی به فارسی در دست نیست. بیشتر آثار او به زبان علمی آن روزگار یعنی عربی نگاشته شده است. او برابر فهرستی که از آثار خود به دست داده، داستانهایی نیز از فارسی به عربی درآورده است. در بعضی آثار خود از جمله از سیدنه و جماهر فی معرفت جواهر ابیاتی از شاعران عرب آورده است که تعداد آنها در دو کتاب به 250 بیت میرسد. همچنین در الجماهر دو نمونه شعر فارسی از قزایری و منصور مورد نقل کرده است. ابو ریحان بیرونی خود نیز شعر می سرود و اشعار باقی مانده از او در حدود 30 بیت است که یاقوت حموی آنها را گردآوری کرده است. در از سیدنه واژه‌های یونانی نیز آورده که غالباً نام گیاهان دارویی در آن زبان است. در نوشته های او به واژه‌های سوریانی برمی‌خوریم و همین سبب او را دانا به زبان سوریانی دانستند، اما دقت بیشتر نشان می‌دهد که آشنایی بیرونی با این زبان از حد اطلاعات جزئی فراتر نمی‌رفته است. یکی از جنبه‌های مهم زبانی آثار بیرونی که به ویژه در کتاب از سیدنه بیش از همه مشهود است، واژه‌های گویشی ایرانی در آثار اوست. او این واژه‌ها را برای بسیاری از نام‌ها و در از سیدنه برای نام گیاهان ذکر کرده است. بسیاری از گویش‌هایی که بیرونی کلمه یا کلماتی از آنها را در نوشته‌های خود ثبت کرده، از طریق همان نوشته‌ها محفوظ مانده است. برخی گفته‌های او حاکی است از آن که ارج فراوانی برای فرهنگ و تمدن باستانی اصیل ایران و شکوه و عظمت عهد ساسانی قائل بوده است. کتاب ابو ریحان بیرونی در چند فصل به آثار این دانشمند بزرگ ایرانی پرداخته است. آثار الباقیه، تحقیق مال الهند، التفهیم، الجماهر فی الجواهر، از سیدن فتب و قانون مسعودی سرنامه های فصل های گونه گونه این کتاب هست. در بخش جالبی از کتاب ابو ریحان بیرونی زندگی و آثار به واژه های فارسی اشاره شده که در سیدن ابو ریحان بیرونی از اونها استفاده کرده. در کتاب آمده که در سیدن در حدود 240 واژه فارسی به کار برده شده. واژه هایی مثل اینها: آب انگبین یا همون عسل، آب دارو یا آب کامه، آهن ربای، آزربویه، آزاد درخت، بنجشک زبان یا همان زبان گنجشک، پرپهن یا خرفه، پر سیاوشان، پنیرک، خیار شنبر یا همان خیار چنبر، رازیانه، زنگبیر یا همون زنجبیل، سکنجبین، سرمه، سرمه یا سرمق، شابانک یا شاهبانک، شاه افسر، شاه پسته، شاه انجیر، شاه بلوط، شاه زیره، کندر، کهربا، گاو زبان یا همون گاو زبان، گلنار یا همون گل انار، گلنار یا آلبالو، مارچوبه، مارماهی، شیر، نشاسته، هفت پهلو و همیشه بهار. اینها از جمله 240 واژه فارسی هستند که ابو ریحان بیرونی در اثرش از سیدن فتب از اونها استفاده کرد. در پایان کتاب ابو ریحان بیرونی زندگی و آثار بخشی به نامها و منابع اختصاص پیدا کرده. مطالعه این کتاب 76 صفحه‌ای برای همه علاقمندان به ایران فرهنگی و فرهنگ ایران میتونه لذت بخش و بسیار سودمند باشه. اثری مشتمل بر برگزیده مقالات دانشنامه زبان و ادب فارسی درباره ابو ریحان بیرونی که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته. سپاسگزارم و تا فرصت دیگر و تالار آینه دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
کشی وصله جور صهیونیست ها
طفل یعنی.
آنها عبدالرحمن را به عمد هدف قرار دادند، زیرا اشغالگران اسرائیلی از کودکان می ترسند.
کودکانی به بزرگی 70 سال.
من می خواهم بخشی از نیروی مقاومت باشم و از فلسطین در برابر صهیونیست های اشغالگر دفاع کنم.
همبستگی استوار،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
آرامش و لبخند و شادی حق مسلم همه کودکان در دنیاست، اما نگاهی به حوادث جهان نشان می‌دهد که این حق طبیعی از خیلی کودکان سلب شده است. دوازده هزار کودک در یک سال کشته یا معلول شدند. آمار اسفناکی است. قطعاً عده زیادی از آنها در جنگ یمن بوده است. در یمن اوضاع کودکان بسیار نامناسب است. نزدیک به 2 میلیون کودک نمی توانند به مدرسه بروند. یونیسف در گزارشی گفته
آموزش بیش از 3 میلیون کودک دیگر در این کشور نیز با توجه به شرایط کنونی در معرض خطر قرار دارد، زیرا حقوق معلمان از 2 سال پیش تا کنون پرداخت نشده است.
در این گزارش تصریح شده است که بیش از 1300 مدرسه از سال 2015 تا کنون با کمک‌های مالی یونیسف بازسازی شده و این نهاد همچنان خود را به تأمین تجهیزات و لوازم آموزشی برای کودکان یمنی متعهد می‌داند. اوضاع در سوریه هم خراب است. صندوق نجات کودکان از محروم شدن هزاران کودک از تحصیل در شمال غربی سوریه خبر داد. صندوق نجات کودکان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد:
هزاران کودک که باید سال تحصیلی را در شمال غربی سوریه آغاز کنند، امکان دسترسی به تحصیل را نخواهند داشت. 87 مؤسسه آموزشی بر اثر جنگ آسیب دید و بیش از 200 مدرسه هم اکنون به عنوان پناهگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند.
Thank you. یادمان نرود همه این حوادث به خاطر جنگ و ناامنی است، اما کودکانی در دنیا هستند که سالهاست حقوق اولیه‌شان نادیده گرفته می شود، جایی که جنگ و صلح فرقی ندارد. آنها مجبورند زندگی بدی داشته باشند، اینجا در فلسطین. دو کودک فلسطینی روز 15 شهریور در تظاهراتی حوالی حصار جدا کننده نوار غزه و این رژیم کشته شدند. هنریتا فور، رئیس صندوق کودکان ملل متحد یونیسف، با انتشار بیانیه اعلام کرد:
ما وظیفه اصلی اسرائیل را در مورد امنیت و رفاه کودکان که در همه زمانها حائز اهمیت است یادآوری می‌کنیم. آنها نباید این مسئولیت خود را فراموش کنند.
از زمانی که رژیم صهیونیستی در سال 2007 محاصره کامل در نوار غزه را به فلسطینی‌ها تحمیل کرد، هزاران بیمار فلسطینی نیاز به مراقبت‌های فوری پزشکی داشتند. اما گزینه‌هایی که این رژیم در برابر آنها باقی گذاشته بود، همگی غیر انسانی بود. واقعیت دیگر که درباره کودکان فلسطینی اخیراً منتشر شده، کار اجباری کودکان برای صهیونیست هاست. دکتر نجار، کارشناس مسائل فلسطین:
طبق گزارشات سازمان‌های بین‌المللی و برخی از مجموعه‌های وابسته و زیر مجموعه سازمان ملل مانند سازمان دیدبان حقوق بشری، رژیم صهیونیستی از کودکان در برخی از موارد شغلی مانند استفاده از کودکان برای کار در مزارع شهرک‌نشین‌ها و بهره‌کشی مفرط استفاده می‌کنه. این اقدامات و این بهره‌برداری‌ها رژیم صهیونیستی علی‌رغم تعهدات بین‌المللی و متعددیه که رژیم صهیونیستی در برابر استفاده از کودکان در خصوص کار به مجامع بین المللی داده. این روند بهره کشی و کارهای زیان‌آور و سخت برای کودکان در برابر سکوت جهانیان و دولت‌ها و مجامع بین المللی داره صورت می‌گیره. طبق قوانین بین المللی و حتی قوانینی که در داخل سرزمین‌های اشغالی و رژیم صهیونیستی ایجاد شده، حداقل سن کار برای کودکان 15 ساله، اما در سرزمین‌های اشغالی و برای رژیم صهیونیستی کودکان فلسطینی سنین تا 10 سال داره برای کار استفاده میشه. ساعت کاری کودکان فلسطینی برای صهیونیست‌ها از 5:30 صبح به مدت 12 ساعت کاریه.
کمیته اسرا و آزادگان وابسته به سازمان آزادی بخش فلسطین هر ساله در چنین روزی که به نام روز همبستگی با کودکان فلسطینی معروف است، گزارشی از وضعیت کودکان فلسطینی منتشر می کند.
نظامیان اسرائیل از سال 2015 تا کنون 6000 کودک و نوجوان فلسطینی را بازداشت کردند. از این تعداد 98% از کودکان و نوجوانان مورد شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفتند.
امي وأطفالها إلى أختي الصغيرة وألعابها التي قتلت خنقا على سريرها سأنشد لكم بدمع العيون أبو البراء صيحة حرية.
رسانه صهیونیستی جروزالم پست در گزارشی ضمن تایید شکنجه کودکان فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی نوشت 70% این کودکان با تهدیدات خشونتباری مانند تجاوز، تخریب خانه، حبس ابد و نیز گرسنگی مواجه می‌شوند. بیش از 75% از کودکان زندانی نیز با چشم بند دوران حبس خود را می‌گذرانند. شبکه الجزیره:
16000 کودک فلسطینی در سال‌های 2000 تا 2018 توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شدند. رژیم صهیونیستی با تغییر در قوانین حبس کودکان زیر 14 سال را تا 20 سال افزایش داده و این قانون را در کنست به تصویب رساند.
فلسطینی ها هر جمعه یک راهپیمایی برپا می کنند که به راهپیمایی بازگشت معروف است. اکثر افرادی که در این تجمع شرکت می کنند جوان هستند. صهیونیست ها هم کاملا مسلح آن سوی سیم خاردار ها منتظرند تا با گلوله داغ جوابشان را بدهند. کشته ها هر هفته بیشتر می شود. شبکه المیادین.
از آغاز این راهپیمایی تا کنون بیش از 310 فلسطینی شهید و بیش از 14000 فلسطینی دیگر زخمی شدند. حمایت از جبهه داخلی فلسطینیان همانند حمایت از غزه در برابر هر گونه تجاوز صهیونیستی است. یکی از تظاهرکنندگان گفت: ما با کودکانمان به این راهپیمایی آمدیم تا بگوییم این سرزمین‌هایی که در پشت سیم‌های خاردار می‌بینید سرزمین‌های ماست که اشغال شده است. ما به مقاومت ادامه خواهیم داد.
شهدای کودک این روزها نماد مقاومت مردم فلسطین شدند. هیچ مرد و زنی نمیتواند در دنیا این تصاویر را ببیند و آرام از کنارشان بگذرد. صهیونیست ها این رفتار را طبیعی میدانند، زیرا 70 سال است تفنگ های آنها فرقی میان کودک و بزرگسال نمیشناسد. دکتر نجار، کارشناس مسائل فلسطین.
ببینین، اندیشه مقاومت در بین کشورهای عضو زنجیره مقاومت نهادینه شده. یعنی تمام اقشار جامعه این کشورها مثل فلسطین، مثل لبنان، مثل عراق و سوریه و یمن، اینها موضوع مقاومت و ایستادگی در برابر استثمار و ظلم در درون اینها نهادینه شده. به همین دلیل ما شاهد هستیم که تمام رده‌های سنی در این کشورها، شما در راهپیمایی‌های بازگشت هفتگی که در نوار غزه برپا میشه مشاهده بکنید. ما میدونیم که مثلا در دنیا و در سازمان ملل یک کمیته‌ای هست به نام کمیته ضد شکنجه که نسبت به جنایاتی که در دنیا صورت میگیره باید واکنش نشون میده. اما خب علاوه بر اینکه این کمیته در مورد شکنجه ها و ظلم ها و جنایات رژیم صهیونیستی که همواره رو به افزایشه و تکرار دائمی داره و نقض مکرر حقوق بشر رو داره صورت میده، نشان داده واکنش های نشون داده و هشدار داده، اما هیچ اقدام اساسی و بازدارنده‌ای صورت نگرفته تا کنون. خب این باعث میشه که راهپیمایی ها، ابراز انزجار ها و ابراز مخالفت ها در این گونه موارد و کشورهای عضو محور مقاومت همواره پایدار بمونه. این راهپیمایی‌ها باعث میشه که جهانیان نسبت به این موضوع آگاه بشن، بیدار بشن و حتی ما در برابر همین اقدامی که شاهد هستیم که می‌بینیم در کشورهای اروپایی ملت‌ها راهپیمایی‌های علیه حکومت‌هاشون برگزار می‌کنن برای جلوگیری از حمایت‌های کشورهای مثل انگلیس، مثل فرانسه، مثل کانادا، آمریکا، برای جلوگیری از حمایت‌های این دولت‌ها از رژیم صهیونیستی.
ماجرای کودکان در جهان امروز یک معضل بزرگ شده است. حقوق بشر غربی هم در ادعا مانده و کسی را توان مقابله با خشونت علیه کودکان نیست. در این میان صهیونیست ها سیاه ترین کارنامه را دارند، اما به کمک رسانه‌های غربی همچنان خود را مظلوم و آن کودکان را عامل ناامنی معرفی می کنند. آیا روزی فرا خواهد رسید تا صدای حقیقت بلندتر از صدای جنایت شود؟ به امید آن روز.
شرکت اصل باران باغرو در منطقه سرسبز و کوهستانی سبلان اردبیل قرار گرفته و تولید اصل با نام تجاری مهرنوش و با فناوری ماشینالات روز را بسته‌بندی و تولید می کند. وقتی به کیفیت اهمیت می دهید، شما اصل مهرنوش را انتخاب می کنید.